سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 9 آوریل 2022 و 20 فروردین 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد برنامه می‌شم. البته که یه بحثی رو میخوام باز بکنم راجع به دموکراسی. حالا مناسبتش رو به عزیزان عرض خواهم کرد. بنابراین ابتدا سریع یه گزارش از دندر کلرادو 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از کاونتری در انگلیس 5 دلار، از شهر ری 25 دلار، از شهر برلین در آلمان 100 دلار، از سوئد 110 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 750 دلار، از وست ونکوور در کانادا 50 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 اورو، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار. عزیزی 200 دلار فرستادن و شهرشو مشخص نکردن. در صورتی که از شهر هامبورگ 400 دلار به یاد زنده یاد بکتاش آپتین، از نوی مونستر در آلمان 100 اورو به یاد نوید افکاری، از آروس در دانمارک 30 دلار، از هامبورگ آلمان بازم 10 دلار، از بروکلین نیویورک 20 دلار و از فرزنو در کالیفرنیا 150 دلار. برنامه امروز رو با بحثی آغاز میکنم که ما میدونیم در جنگ سرد جدیدی که عزیزان میدونن موقعی که جو بایدن اومد گفت امریکا ایز بک، که روزنامه های اصلاح طلب گفتن که آره این برگشت به دموکراسیه و چه تجلیلی کردن. منتها زمانی که گذشت ما متوجه شدیم که منظورش از امریکا ایز بک آغاز یه جنگ سرد جدیده، به این معنا که هدف از پادر آوردن روسیه است و در نتیجه الان شرایط طوری شده که حتی در آخرین مصاحبه‌ای که نوم چامسکی با نیو استیتمن در انگلیس داشته به درستی میگه که هیچگاه بشریت در موقعیت چنین خطرناکی قرار نداشته. من با این حرفش موافقم. تا همش رو به گردن دونالد ترامپ میندازه و ندیدم که اسمی از جو بایدن ببره. هیچگاه، در اینکه به قول معروف اونایی که سنی ازشون گذشته، من در تمام طول جنگ سرد خب شاهد و ناظر بودم که از موقعی خروشچف بر سر کار اومد همزیستی مسالمت آمیز رو آغاز کرد، اومد به امریکا چه خوشوبشی و غیره و غیره، و بعدش هم ما میدونیم چند قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی، بعدش موشک‌های میان برد، بعدش موشک‌های دراز برد و بعدش عرضوت آسمان‌های باز و شتارت و غیره و غیره چندین ما میدونیم بسته شد و در مجموعه اینا شرایطی رو به وجود آورد دتانت یا تنش زدائی که به اصطلاح واقعا دوره صلح به یه معنایی بود. این جنگ سرد عملا الان تبدیل به جنگ گرم شده. به عزیزان عرض بکنم اینا مصممند و خب در نطقی که ما میدونیم در لهستان کرد گفت که این شخص نباید در قدرت باشه. بعد کاخ سفید و به اسلام وزارت خارجه میخواستن یه مقدار این رتوشش بکنن به قول معروف، یا بگن نه ما سیاستمون عوض نشده، ولی سیاست مدارای برجسته دیگه شون گفتن اینو که پایان این جنگ مساوی با پایان پوتین، یعنی باید این جنگ تا زمانی ادامه پیدا بکنه که پوتین بیفته و مثلا یه یلسین دیگه بیاد بر سر کار. برای اینکه تا زمانی که یلسین اونجا بود و میتونستن روسیه رو تریلیون ها دلار غارت بکنن، چپاول بکنن و 65% از مردم روسیه رو به فقر و نیستی، متوسط سن و زنده موندن 6 سال پایین اومد در عرض همین چند سالی که یلسین بر سر کار بود، خودکشی، مصرف مشروب و ودکا، اینا میخواستن. و اکساس عزیزان ببینن که کلینتون با یلسین چه خوش رو بشی میکنه و چطور کمکش کردن که 1993 یا 96 دوباره انتخاب بشه و غیره و غیره. از زمانی دشمنی رو با روسیه آغاز میکنن که در واقع پوتین اومد، با وجود اون که پوتین، من بارها اینجا گفتم، عملا ازشون التماس میکرد که بابا ما بخشی از اروپاییم، ما اروپاییم، ما چشم آبیم، ما سفید پوستیم، ما میخواییم بخشی از ناتو بشیم، ما میخواییم تو اتحادیه اروپا باشیم، تو جی ایت باشیم. به هیچ وجه قبول نکردن. برای اینکه یلسین دیگه ای میخواستن و میخوان. خب به هر حال این هدفشونه. در حالی که تمام شرایط و وقایع نشون میده که من تاریخ این قضیه رو باز کردم که اینا چه برنامه‌ای برای اوکراین داشتن و این برنامه، حالا امروز اینو ادامه خواهم داد که برمیگرده به آغاز جنگ سرد اول و از اون زمان اینا رو اوکراین، غرب اوکراین و نئونازی ها و نئوفاشیست ها کار کردن سالهای سال، از 2014 و کودتایی که در 2014 انجام دادن کار روی عرشبت که رایت سکتر و یا گردان ازوف آغاز نشده، در میگرده به سالهای سال از زمان جنگ سرد اول. و هدفشون هم کاملا آشکاره، از پادر بردن روسیه است. که من اینجا صحبت کردم اینا دنباله های تئوریسین های تاپشونه، از جان هلفن مکندر تا بعدش برژینسکی تا بعدش هم آقای پال ولفویچ. من اینجا اسنادشون رو، چون ما همینجوری نباید صحبت بکنیم، باید صحبتمون با سند و مدرک باشه. هم نوشته های جان مکندر رو باید بخونیم 1904، هم کتاب برژینسکی رو باید بخونیم 1997، هم سندی رو که پال ولفویچ در 1992 عرض که دیفنس پالیسی پلانینگ، چند دفعه من از این سند اسم بردم که 1992 بعد از فروپاشی شوروی این سند بیرون اومد که در واقع تالولفویت آشکار بیان میکنه که بعد از فروپاشی شوروی هیچ نیرویی حتی هوس اینو نباید بکنه که کمر راست بکنه. عزیزان، این بخشایشتون روزنامه نیویورک تایمز در 8 مارس 1992 در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد و من در پایه اون مقاله مفصلی نوشتم و نوشتم جهان به کدام سو خواهد رفت با این تئوری آقای پال وولفویت به عنوان نماینده نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها و انگلو زاینیست فاشیسم دنیا رو به سوی خواهند برد. بنابراین تمام اسنادش بیرون اومده و به همین دلیل هم هست که در 2008 در بخارست اینا تصمیم گرفتن که هم گرجستان و هم اوکراین رو وارد ناتو بکنن، در حالی که میدونستن که این خط قرمز روسیه است. روسیه ادامه داد، یعنی پوتین تحمل کرد و تحمل کرد تا ما میدونیم در 2007 اومد در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کرد و به اینا هشدار داد که enough is enough به قول اینا، بس است. ولی اینا گوش نکردن. در 2008 این ژیگولو رو، ساکاشویلی رو که رئیس جمهور گرجستان بود تشویقش کرد، همین جو بایدن تشویقش کرد که به اوستیای جنوبی حمله بکنه که روسیه مجبور شد اینا رو پس برونه. ولی ادامه دادن و هم گرجستان و هم عقبت اوکراین رو گفتن وارد. خوب این فرض بگیریم پوتین رو بندازن، چی در روسیه سرکار میاد؟ اینا باید خدا رو شکر کنن که پوتین سرکاره. عزیزان ببینن که فضا توی خود روسیه، اینا هدفشون این بود که با موقعی که روسیه رو از سویفت بیرون بندازن، تحریم های بی نظیر 5800 تا تحریم، یعنی از ایران زدن جلو اینا از نظر تحریم، اقتصادش از هم فرو خواهد پاشید و مردم میان تو خیابونا پوتین رو میندازن و غیره و غیره. خب ما میدونیم که چه اتفاقی افتاده. نه تنها روبل رو، آقای بایدن در اومد گفت که روبل is going to change to rubble، یعنی روبل تبدیل به آشغال خواهد شد. حالا که تبدیل به آشغال شده؟ روبل یا جو بایدن؟ روبل الان از ژانویه گذشته ارزشش رفته بالاتر. آیا اقتصاد روسیه از هم فرو پاشید؟ به هیچ وجه. و در نتیجه اینا خشمگین شدن و خشمشون طوریه که مرتب شرایطی رو به وجود میارن در شهر بوچا که حالا صحبتش رو خواهم کرد، که آره اینا دست به جنایت زدن، روسیه رو از شورای حقوق بشر، عربستان اونجاست، خود امریکا اونجاست، بله روسیه رو بیرون انداختن و حالا به یه عرشبت ایستگاه قطار حمله کردن این ضد بشرا که تو دونتسکه، یعنی اونجا روس نشین ها، روس زبان ها اونجا زندگی می کنن. اون وقت میگن روسیه اونجا رو با موشک زده. و در آینده ممکنه، چون خانم ویکتوریا نولند در همون صحبتی گفت شنیدی که در چیز داشت آقای با آقای چیز یکی از همین سنتاره در سرالسی بشکف، آره ما آزمایشگاه های بیولوژیک داریم، ولی روس به دست روسا افتاده. و بعد ازش پرسید اینا آیا جنگ بیولوژیک اونجا راه انداخت؟ 100% به راه خواهند انداخت. یعنی ممکنه مثل آنچه که در سوریه انجام دادن به دست کلاه سفیدها، در اینجا به دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها. و بعدش چه خواهد شد؟ و الان فشار طوری روی دولت امریکا و اروپا و دستگاه های ارتباط جمعی شرایطی رو به وجود آوردن که واقعا دارن امریکا رو و اروپا رو برای پرواز ممنوع در فضای ارتباط اوکراین دارن میکشونن و همینطور خروار خروار دارن سلاح‌های فوق العاده خطرناک دارن به دولت اوکراین کمک میکنن تا این جنگ ادامه پیدا بکنه. و این به کجا خواهد کشیده خواهد شد؟ اینه که به نظر من این شرایط ممکنه به یک جنگ اتمی کشیده بشه. و برای اولین بار به عزیزان میخوام عرض بکنم که خود من احساس فوق العاده ناآرامی میکنم در این زمینه. خب اینا حالا تمام این کارا رو که آقای جو بایدن داره، این جنگ سرد جدید رو که داره تبدیل به یک جنگ گرم با روسیه میشه، با چه هدفیه؟ برای گسترش دموکراسی. بنابراین بحث رو میبرم که اینا صحبتشون اینه که میخوان دموکراسی رو گسترش بدن. ببینیم دموکراسیشون یعنی چه. به عزیزان پیشنهاد میکنم و واقعا من خوشحال شدم که یکی از عزیزان مقاله‌ای رو برام فرستاد که آقای سه تابان در اخبار روز نوشته زیر عنوان ما انتخاب دیگری داریم، جوابیست به مقاله لجن‌آلوده‌ای که علی کشتگر نوشته بود که پشتیبانی کرده بود از اینکه آره جهان به دو کمپ یا اردوگاه تقسیم شده، اردوگاه دموکراسی و اردوگاه عرصوت استبداد، و ما طبیعتاً با اردوگاه دموکراسی هستیم و غیره و غیره که من هفته گذشته بهش اشاره کردم. سه تابان در اساس داره جواب اونو میده، ولی من امروز میخوام مفصلتر راجع به دموکراسی و نوع دموکراسی که امریکا میخواد جهان رو به طرف دموکراسیش ببره توضیح بدم. این بحث رو از مقاله که پت بوکنن، بارها من پت بوکنن رو به عزیزان معرفی کردم، کسی که در واقع سخنرانی های نیکسون رو مینوشته، آدمیست کنسرواتیف، محافظه‌کار و عملاً از نظر سیاست‌های داخلی دست راستیه، با نیکسون بوده، با حزب جمهوری خواهه. منتها اینا بارها و بارها من گفتم در امریکا انسان‌های میهن‌دوستی میهنشونو یعنی امریکا رو دوست دارن، برخلاف نئونازی های توی کاخ سفید که الان اومدن در سر کار که میخوان دنیا رو به خاک و خون بکشن. بحث پت بوکنن اینه که باید به کارگرای خودمون برسیم، به زیرساخت های خودمون برسیم، به مردم خودمون برسیم. 50 میلیون ما فقیر داریم، زیرساخت همون داره از هم از بین میره، به خودمون باید برسیم. پت بوکنن ببینید عنوان مقالش که در انتی وار 7 آوریل اومده، آیا مأموریت امریکا دموکراسی جهانی است؟ بعد میگه که جو بایدن در نطق سالانه خود میگوید در نبرد میان دموکراسی و اتوکراسی، یعنی خودکامه، حکومت‌های خودکامه، دموکراسی ها دارن به پا میخیزند و جهان آشکارا سمت و سوی صلح و امنیت را انتخاب میکند. این یک بوته آزمایش است، اما زمان میبرد. بعد میگه که بدین ترتیب اردوگاه دموکراسی جوابشو داره میده، پت بکنم. بدین ترتیب اردوگاه دموکراسی متشکل از امامان معصوم سینس در برابر نیروهای شیطانی خودکامه و ظلمت از سوی دیگر است، چین و روسیه. بعد میگه که اما آیا امریکا دموکراسی را نمایندگی میکنه؟ و آیا رژیم های خودکامه دشمنان ما هستن؟ بعد از قول فریدم هاوس که مال حزب جمهوری خواهه، مثل عرصه که همین عرصه دموکراسی مال به اصلا فریدم هاوس مال حزب جمهوری خواهه، از زبان اون میگه که مصر، امارات، بحرین، قطر، عمان، عربستان سعودی و اردن را که همه دوستان و شرکا و گاه متحدین ما هستند به عنوان غیر آزاد فریدم هاوس ازشون اسم میبره. عزیزان انتونی بلینکن رو دیدن که چطور دست به گردن اینا انداخته بود چند روز پیش، دور هم جمع شده بودن با تمام اینا. اینا متحدین امریکا هستن. در زمان جنگ سرد ادامه میده، پت بوکنن تاریخ امریکا رو مثل کف دستش میدونه. در زمان جنگ سرد با چه کسانی دوستی و همکاری کردی؟ رافائل تروخیلو در جمهوری دومینیک، آناستیزیو سوموزا در نیکاراگوئه. عزیزان با این نمیدونم با این اسما آشنایی دارن یا نه، اینا فاشیست های دیکتاتور های وحشتناک که بعدن علیه اینا انقلاب شد در نیکاراگوئه و غیره و غیره. با چیانگ کایشک در چین بعد جنگ دوم جهانی، با سینگ من ری در کره جنوبی یا آدم کش، با آگوستو پینوشه در شیلی، با فرناندو مارکوس در فیلیپین، با شاه ایران در ایران، با نگودینیم و جنرال ها بعد از او در ویتنام جنوبی. اینو میگه. بعد میره به بنیانگذاران امریکا. من بارها و بارها راجع به نویسندگان قانون اساسی امریکا اینجا صحبت کردم که اینایی که ما رو میگن امریکایی ستیز به خاطر که این یاداوری های تاریخی منه که جیمز مدیسون کی بوده، الکساندر همیلتون کی بوده، جان جی کی بوده، جورج واشنگتن کی بوده، اینا طرفدار دموکراسی بودن. بنیانگذاران امریکا، حالا از زبان پت بکنه، بنیانگذاران امریکا هدفشون دموکراسی نبود، نه در قانون اساسی امریکا و منشور حقوق یعنی بیل آف رایت اشارهی به دموکراسی اصلا نمی شود. منظور دولت‌های کنونی امریکا از دموکراسی بهانه و فرمولی است برای دخالت بیپایان در امور داخلی کشورهای دیگر، کشاکش‌های بیپایان و بالاخره جنگ است. حالا من می‌خواستم روی این قضیه یه مقدار با عزیزان صحبت بکنم که ببینیم اصلا دموکراسی یعنی چه. به نظر من یه باید به ریشه ها رفت. خوشبختانه تعریف دموکراسی یه تعریف عجیب و غریب نیست، در خود لغت دموکراسیه، لغت یونانیه در اصل. دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، بنابراین یعنی حکومت و مردم. حالا ببینیم در امریکا حکومت مردم وجود داره؟ ابتدا من یه مقدار دموکراسی رو باز میکنم و بعد تاریخی رو که خود من از 70 سال پیش به دنبال پت بکنم تقریبا همسن سال منه دنبال کردم در این 70 سال برای عزیزان توضیح میدم در مورد کشور خودمون اینا چه کار کردن و 6 کشور دیگه. دموکراسی دو جوره، امیدوارم که آقای علی چشتر یه مقدار اینا رو مطالعه بکنه تا حداقل اینا معنای دموکراسی رو بفهمن که دموکراسی یعنی چه. من با اینا تو زندان بودم، 5 سال تمام با اینا زندگی کردم از نزدیک. در اون زمان اینا طرفدار سرسخت شوروی بودن، در حالی که من منتقد شوروی بودم. از 1964 به شوروی انتقاد داشتم، زمانی که پال سویزی کتاب پست رولوشن و سوسایتی رو در آورد و من اون رو خوندم و بعد خود من رفتم به اروپای شرقی با 2 نفر از چپها و موقعی که ما از اروپای شرقی برگشتیم بهشون گفتم 1968 می شود 50 و چند سال، نزدیک 60 سال پیش، بهشون گفتم اگر روزی دوباره فاشیسم بخواد پا بگیره از اروپای شرقی پا خواهد گرفت و نه اروپای غربی، که حالا به اروپای غربی هم نفوذ پیدا کرده ولی از اروپای شرقی شروع شده. لهستان رو نگاه بکنید، این عرشبت که لتونه لیتوانی و امسالام و بگذاریم. اینا در اون زمان افراد مثل من رو میخواستن ایزوله بکنن. من به عزیزانی در جمله زنده یاد سیامک لطف‌اللهی رو بهشون گفتم اینا رو میبینی که میخوان زندان رو منطقه آزاد شده اعلام بکنن، از شوروی دارن دفاع میکنن و هارت و پورت کریکی دارن در میارن. اینا یه باش آدم های دست راستی هم. از زندان اومدن بیرون، به محضی که شوروی از هم فرو پاشید ارباب عوض کردن، ارباب عوض کردن. چه چیزی رو ثابت کردم؟ که اینا مسئله شون مردم نیست، اینا فدایی خلق نیستن، ایناشون که باقی موندن. هم شاه میدونست فداییان واقعی خلق کیا هستن و بردشون و در کوههای ابین تیربارونشون کرد، هم جمهوری اسلامی میدونست که فداییان واقعی خلق کیان و قلع و قم کرد. چه کسایی باقی موندن؟ علی کشگرها و امثال هم اینایی که حزب چپ رو درست کردن، که ارباب عوض کردن و یه زمانی حتی حقوق میگرفتن از سفارت شوروی و الان من نمیدونم حقوق میگیرن یا نمیگیرن، ولی سرسپردی کامل ارباب جدید رو پذیرفتن. یکی از دلایلی که چون نسل جوان ایران که سن و سال من نداره، این تجربه ها رو نداره، گاهی خاطر میگه که تو چرا از اینجوری به اصطلاح عصبانی هستی، از این حرفا میزنی، میگه که شرافت سیاسی بعضی از اینا ندارن و غیره و غیره. علتش اینه که من تجربه کردم کسی که به خاطر قدرتگیری و نه به خاطر مردم موضع‌گیری بکنه و ارباب عوض بکنه، مثل اصلاح طلبا که به خاطر قدرتگیری سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن، اینا آیا شرافت سیاسی دارن؟ ندارن. حالا بیسوادیشون رو بگذاریم ازش. داستان اینه، من میخواستم این دردادر رو با عزیزان بکنم که گاهی اوقات اگر من راجع به شرافت سیاسی صحبت میکنم تجربه شخصی خودمه و اینا از تو کتاب و اینا نیست. بگذاریم، دموکراسی میتونه هم دموکراسی نوع فرمال یعنی رسمی، یعنی روی کاغذ باشه، هم میتونه دموکراسی سبستانتیف یعنی بنیادین باشه. موقعی که فتابان میگه ما انتخاب دیگری داریم، منظورش رسیدن به دموکراسی سبستانتیف یا بنیادینه، که حالا راجبش صحبت میکنم. با احتمال زیاد و به نظر من کاملا درسته این حرفش. دموکراسی فرمال عبارت از اینه که اگه تاریخ رو ما مطالعه بکنیم، میبینیم که موقع انقلابات قرن 17 در انگلیس و قرن 18 در امریکا و فرانسه صورت میگیره، در واقع رعایا یا رعیت از ستم فئودال، شاه، کلیسا، اشرافیت آزاد میشه و در نتیجه آزاد، آره آزاد میشه، منتها این آزادیش به چه بهاییه؟ وسائل تولید هم از دستش گرفته میشه. بارها و بارها من عزیزان رو در کتابهای متفاوتی اومده، ولی در فکر میکنم فصل 24 یا 26 کتاب جلد اول کاپیتال اومده که انباشت اولیه سرمایه چجوری صورت گرفته و چطور میلیون ها دهقان انگلیسی کشتار شدن و زمین ها از دستشون گرفته شد و به عنوان و در به در شدن به شهرهای برمنگام و منچستر و امسالام و امسالام اومدن. و ما میدونم هنری هشتم اینا تبدیل به دزد و دلگرد شدن. 75,000 از اینا در دوران هنری هشتم در برج لندن سر بریده شدن، در همین انگلیس، تا بالاخره رامشون کردن و وارد کارخانجات شدن. صنایع انگلیس در موقع، در اون موقع. و اصلاً که ای پی تامسون در کتاب تکوین طبقه کارگر انگلیس اینا رو مفصل شرح میده که طبقه کارگر انگلیس اصلا چجوری به وجود اومده. خب بنابراین اینا آزاد شدن، آزادی از فئودال، از کلیسا و غیره و غیره، بعدش تبدیل به دوز و ولگرد شدن، کشته دادن، ولی بالاخره فقط یک چیز، تمام وسائل تولید از دستشون گرفته شد. یه تیکه زمین داشتن، مرغ و خروس داشتن، حتی از که خونه برای خودشون داشتن، درست 3 یا 4 روز برای فئودال کار می کردن، یعنی در واقع استثمار می شدن و حق نه ازدواج نه حرکت و غیره هیچی نداشتن، برای که در دوران فئودالیسم اقتصاد و سیاست با هم ادغامند و در واقع زور فئودال با شلاق و کشتن همراهه. در حالی که در جامعه سرمایه داری اقتصاد از سیاست جدا میشه، اقتصاد تبدیل میشه به جامعه مدنی، سیاست تبدیل میشه به دولت. حالا به همین رعایا که وارد کارخانجات شدن و این همه کشته دادن، آزادی میدن به تدریج، حق رأی گیری. بعد سریع بگذرم برای این که اینا هر کدومش توضیحات مفصل میخواد که بعد از اینکه انقلابات بورژوایی صورت میگیره در اروپا و امریکا چه اتفاقاتی میفته، طبقه کارگر چجوری به وجود میاد و اون چیزی که فرضاً خود مارکس در 2 مقاله، امیدوارم که این عزیزان این مقالات رو بخونند، یکی درباره مسئله یهود و یک هم مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل. این 2 مقاله رو من ترجمه کردم و در دسترس در ایران. توضیح میده که میگه دموکراسی فرمال یا بورژوایی قدم غولاسایی به پیش نسبت به فئودالیسم، یعنی تعریف میکنه ازش، مارکس ازش تعریف میکنه، یعنی در واقع اینایی که از زمیناشون کنده شدن و از زیر ستم فئودال آزاد شدن الان حق رأی پیدا کردن و این یه قدم غولاسایی به پیشه. منتها همینطور که گفتم اینا در واقع چون وسائل تولیدشون رو هم از دست دادن، از وسائل تولیدشون هم آزاد شدن، موقعی که وارد کارخونه میشن چه به سرشون میاد؟ تبدیل به برده مزدی میشن. این نکته فوق العاده مهمیه که بعداً چه اتفاقی میفته و دولت چجوری به وجود میاد. بنابراین ما باید از این مرحله دموکراسی فرمال باید ما بگذریم و زمانی برسه که ما در واقع به دموکراسی سبستانتیو یا دموکراسی واقعی برسیم. موقعی که در واقع اینا آزادی پیدا میکنن، یعنی آزادی صندوق رأی، هم استاندارها، هم فرماندارها، هم رئیس جمهور، هم کنگره، هم همه اینا مردم رأی میدن. اینجا باید اشاره بکنم. اختلاف بین اساتید جان استوارت میل و مارکس بوده و بحث مفصلی بینشون در گرفته. جان استوارت میل در واقع اساتید که پیش زمینه تئوری های جان مینارد کینز به این معنا که جنبه های ترقی خواهی داشته، میگه که دولت باید در اقتصاد دخالت بکنه و در واقع توزیع ثروت بکنه، همون چیزی که عملا جان مینارد کینز میگه که باید دولت دخالت بکنه برای اینکه جلوگیری بکنه از شکاف طبقاتی وحشتناکی که نظام سرمایه‌داری به وجود میاره. جوابی که مارکس بهش میده عبارت از اینه که چون جان استوارت میل مثل جان مینارد کینز عقیده داره که ولی نیروهای مولده باید در دست سرمایه‌دارا باقی بمونن و در واقع کارگر هم کارگر بمونن. مارکس جوابی که بهشون میده عبارت از اینه که تا زمانی که وسائل تولید در دست سرمایه‌دار باقی بمونه هیچگاه نمیتونه دموکراسی به وجود بیاد. برای اینکه اینا میان با ثروتی که دارن حتی دموکراسی فرمالی رو که به وجود اومده از بین خواهند برد، یعنی در واقع ثروت‌ها در دستشون میمونه و اون شکاف طبقاتی رو که قرار بوده با دولت از بین ببره به هیچ وجه به موفقیت نمیرسه. اینو من جلو چشمم در واقع امتحان کردم. دهه 60 که من اینجا بودم در واقع در بسرا سیاست‌های کنزی داشت پیاده میشد و شکاف طبقاتی تا حد زیادی کم شده بود، نه از بین رفته بود. و موقعی که دوباره من برگشتم به امریکا در سفر دومم، ریگان اومده بود سر کار و ما میدونیم که تمام اون چیزهایی که در نیو دیل بود یکی پس از دیگر اینا رو از بین برد. یعنی در واقع تئوری مارکس در برابر جان استوارت میل جلو چشم خود من پیاده شد. من کاری ندارم که کدومشون رو من بخوام طرفداری بکنم، جلو چشمم اینا پیاده شدن که دهه 60 که من اینجا بودم یک کارگر امریکایی چه وضعیتی داشت و چه مزدی داشت، چطور به اصطلاح اون رؤیای امریکایی براش به بچه‌هاش میگفت که شما بهتر از من زندگی خواهید کرد. و سفر دوم که خودم به امریکا برگشتم متوجه شدم تا به امروز روز که همین کارگرها به چه روزی افتادن و شکاف طبقاتی چی شده. حالا این جنبه اقتصادیش، جنبه سیاسیش چی؟ میخوام چند کلمه راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنم که ببینیم آیا واقعا آقای جو بایدن که راجع به دموکراسی صحبت میکنه و میخواد این رو به تمام جهان گسترش بده، خود انتخابات امریکا برای اینکه یکی از چیزهایی که فرضاً علی کشگرها راجع بهش صحبت میکنن انتخابات آزاد. انتخابات عزیزان میدونن که انتخابات امریکا دو مرحله ایه، یه مرحله ای نیست. یعنی در واقع مردم امریکا مستقیماً رئیس جمهور رو انتخاب نمی کنن، بلکه یه مرحله اول داره و بعدش مردم میرن پای صندوق و موقعی که رأی میدن به رئیس جمهور رأی نمیدن، به یک الکترال کالج رأی میدن. الکترال کالج چیه؟ و ببینید در قانون اساسی چه کارایی کردن. الکترال کالج 530 چند نفرن که اینا در واقع تعداد نمایندگانی هستن که از 50 ایالت چه در مجلس نمایندگان و چه سنا، برای مجلس سنا این 50 ایالت هر کدوم 2 نماینده دارن. عزیزان میدونن یعنی فرضاً کالیفرنیا که 40 میلیون جمعیت داره 2 نماینده داره در سنا، و ایالت مثلا نورث داکوتا که 1 میلیون جمعیت داره اونم 2 نماینده داره. یعنی اونایی که قانون اساسی رو به این شکل نوشتن به ایالتهایی که جمعیت بسیار کمتری داره، چون میدونستن که در 2 طرف یعنی نیویورک و کالیفرنیا میتونه بسیاری جنبه های ترقیخواه داشته باشه. بقیه این الکترال کالج مال اونایی هم که در مجلس نمایندگان هم که البته در اون هر کدوم از این اونایی که جمعیت بیشتری دارن تعداد بیشتری نماینده دارن و غیره و غیره. ولی مردم موقعی که میان پای صندوق رای به رئیس جمهور رای نمیدن، به این الکترال کالج رای میدن که در تمام اینها چنون بازی هایی میتونه بشه که ما هم در 2016 ناظرش بودیم و هم در 2020 که من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که اینا چطور حزب دموکرات اولا میخواستن که به قدرت برسه و برنی سندر چه آرایی آورده بود و داشت برنده میشد و با چه تمهیداتی زدنش کنار و میخواستن که آقای جو بایدن بشه و آقای جو بایدن شد. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی ما میدونیم هم در سال 2000 الگور بیشتر رأی آورده بود در حالی که دیوان عالی کشور وارد شد. در اینکه ببینید یکی از چیزایی که برای دموکراسی امریکا میگن، به اصطلاح میگن قوای سگانه از هم جدان و balance of power، توازن بین ست قوه وجود داره. چطور در سال 2000 دادگاه عالی کشور، دیوان عالی کشور که قوه قضایی است، با تمام قوا وارد چیز شد و نذاشتن الگور که بیشتر رأی آورده بود از جورج دبلیو بوش بشه رئیس جمهور. برای اینکه جورج دبلیو بوش رو میخواستن، برای اینکه بعد از 11 سپتامبر میخواستن که برنامه هاشون رو پیاده بکنن. نمیخوام واردش بشم. در سال 2016 چطور؟ هیلری کلینتون از آقای جو از چیز دونالد ترامپ بیشتر رأی آورده بود، در حالی که از طریق الکترال کالج این برنده شد. میخواستم عرض بکنم و عزیزان عرض بکنم که جنبه های غیر دموکراتیک این انتخابات رو، ولی فقط اون نیست. در آخرین انتخابات برای انتخابات امریکا چقدر خرج شده؟ 16 میلیارد دلار. کی این پولا رو داده؟ برای برنی سندرز میلیون ها دلار جمع شد، 5 دلار و 10 دلار و 15 دلار و امثال هم و امثال هم، ولی گذاشتن هم بشه. اینا در 2010 قانون گذارندن عرصبت که یونایتد، عرصبت که سیتیزنز یونایتد، که ثروتمندا و انحصارات به عنوان فرد میتونن الاغیر النهایه کمک بکنن به انتخابات و به اصطلاح به بودجه انتخاباتی. و در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، انتخاباتی که 16 میلیارد دلار خرجش بشه و از طریق تلویزیون به خورد مردم داده بشه، آیا میتونه این دموکراتیک باشه؟ جنبه های مختلفش، و این رو آدم مقایسه بکنه با انتخاباتی که در بسیاری از کشورهای دیگه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که به اینجا برسم که در این کشور با این وضعیت انتخاباتی که داره، با 10,000 لابیست یعنی دلال توی واشنگتن که اعضای کنگره رو به چه راحتی میخرن. فقط این پول ها از ثروتمندای امریکا نمیان، عربستان ببینید، بحرین ببینید، هر شبت که کشورهای دیگه مثل عربستان رو ببینید، چه کمک هایی به اینا میکنن و چطور تمام اینا رو میخرن از طریق این لابی هایی که همینطور تمام جمعیت واشنگتن بخش وسیعش از این لابیست ها یا دلال ها. اینه که میخواستم اینو عرض بکنم. چرا دانشمندای تاپ این کشور، انسان هایی که از نوع پت بکنن و یا جیمی کارتر به این نتیجه رسیدن که این کشور نه دموکراسی بلکه اولیگارشیه، یعنی حاکمیت اقلیته، حاکمیت 1% بالاست، حاکمیت 10% بالاست حد اکثر در برابر 90% پایین، و یا حکومت هم پروفسور وولین اینو صحبتشو میکنه، حتی نوم چامسکی صحبتشو میکنه که در واقع این یک اولیگارشی و یا پلوتوکراسی یعنی حاکمیت ثروتمندانه. نظر خود من اینه که حتی حاکمیت اینا هم نیست، بلکه حاکمیت یک چیزه، حاکمیت پوله. برای اینکه حتی همین 1% نوکر و سرسپرده پوله، با پول همه اینا رو میشه خرید. شکسپیر که البته مارکس ازش نقل قول میکنه، میگه کسی که پول داره تو میتونی چلاق باشی ولی با پول 8 نفر میتونن تو رو روی تخت روان حمل بکنن. اون موقع که اتومبیل نبوده، هلیکوپتر نبوده، روی تخت روان میتونی زشترین قیافه رو داشته باشی ولی زیباترین زنان جهان رو در اختیار بگیری. میتونی آدم ابلهی باشی ولی با پول میتونی دانشمندای جهان رو خریداری بکنی. آنچه که حکومت میکنه پوله، و پول در دست کارگران نیست، در دست 80-90% پایین نیست، در دست 1% بالاست. و ما میدونیم اینا کیان و من ازشون اسم بردم. و در نتیجه آقای علی کشتگر باید امریکا رو، باید دموکراسی رو، باید پروسه ها رو، تاریخ رو، تاریخ این کشور رو مطالعه بکنه تا ببینیم واقعا سیستمی که دکتر مصدق رو بندازه و فضل الله عشبت که زاهدی رو سر کار بیاره میتونه ادعای دموکراسی بکنه؟ سیستمی که انسان بزرگی مثل آینده یا آلنده رو بندازه و یه فاشیستی مثل پینوشه رو بر سر کار بیاره میتونه ادعای دموکراسی بکنه؟ سیستمی که یه انسان بزرگ مثل پاتریس لومونبا رو به قتل برسونه و دو تا آدم خار رو، موسا چومبه و موبوتو سسیکو رو به قدرت برسونه میتونه ادعای دموکراسی بکنه؟ سیستمی که هنوز نئونازی های مثل خوان گوایدو و لئوپولدو لوپس در ونزوئلا رو هنوز به رسمیت میشناسه میتونه ادعای دموکراسی بکنه؟ سیستمی که زلایا یه انسان که خودش یه زمیندار بود بندازه به یه فاشیستی رو بر سر کار در هندوراس و همینطور بگیر و برو این آقای علی کشجر باید بره و کتاب کشتن امید رو بخونه که ببینه امریکا از جنگ دوم جهانی به این سو چه کار کرده. در 60 کشور انسان‌های دموکرات از نوع آینده سوکارنو دکتر مصدق رو انداخته و فاشیست‌ها رو بر سر کار آورده. اینا میتونن ادعای دموکراسی بکنن؟ دموکراسی میخوان در اوکراین پیاده بکنن؟ زلنسکی دموکراته که تمام تلویزیون ها رو در انحصار خودش گرفت، تمام اونایی رو که مخالفت یه اقدار به اصلا چیزهای مخالف رو تمام ممنوع کرد و اخیراً اعلام کرده که در آینده اوکراین مثل اسرائیل خواهد بود، یعنی یه چیز فاشیستی خواهد بود. خودش هم توضیح داده چه خواهد شد. امریکا در اوکراین داره از دموکراسی دفاع میکنه، جنگ بین دموکراسی و عرشبت فلانه. من اینجا صحبت کردم از آقای هری ترومن که موقعی که هنوز سناتور بود در جنگ دوم جهانی میگفت اگر جنگ صورت بگیره، اگر آلمان‌ها برنده بشن در جنگ، ما به روس‌ها باید کمک بکنیم. اگر روس‌ها برنده بشن، باید به آلمان‌ها کمک بکنیم. یعنی حاضر بود به نازی‌ها کمک بکنه، چون خودش در واقع گرایشات فاشیستی داشت. و ما می‌دونیم که بعد از اون که رئیس جمهور شد چه کار کرد. جنگ کره رو چی شروع کرد؟ چه کسی بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی بمب اتم برای اولین بار انداخت؟ آقایونی که از این دموکراسی میخواهید دفاع بکنید و فکر میکنید که اینا میخوان دموکراسی رو در سطح جهانی، خب حالا آلترناتیو این چیه؟ اگر این دموکراسی فرمال که من در مورد امریکا راجع بهش صحبت کردم پاسخگو نیست، دموکراسی سابستانتیو چیه؟ فرزاد ممکنه اون کتاب رو لطفا نشون بدی؟ این آخرین کتابیه که ایشوان مزاروش نوشته. اگه عزیزان میخوان بیاند لویتن عزیزان لویتن رو نگاه بکنن. خود کتاب عرشبی که تاموس هابس لویتن عکس یه غول دریایی، ولی روی این یه شاه غولاسا رو انداخته. مرسی عزیز. کتاب تازه بیرون اومده و عزیزان واقعا پیشنهاد میکنم که کتابایی که باید ترجمه بشه یه همچین کتابایی هست. تازه بیرون اومده بعد از اینکه ایسمان مزاروش 1917 درگذشت، ولی به همت جان بلامی فاستر این کتاب بیرون اومده. بیاند لویتن یعنی چه؟ یعنی عزیزان میدونن که کتاب قبلی ایسمان مزاروش بیاند کپیتال بود که من یک سومش رو ترجمه کردم و در ایران قابل دسترسه. بیاند کپیتال و نه بیاند کپیتالیزم. کپیتالیزم فرق میکنه با کپیتال. ایشوان مزاروش میگه باید فراتر از، میگه شوروی از سرمایه‌داری فراتر رفت، ولی ما میدونیم چی شد، ولی از سرمایه فراتر نرفتن، باید رفت فراسوی سرمایه. تا زمانی که ما از سرمایه فراتر نریم نمیتونیم از لویتن یعنی چه؟ یعنی دولت. باید از دولت فراتر بریم، یعنی دولت باید پژمرده بشه، withers away، از بین بره و جامعه خودگردان بشه. آنچه که فیتابان دنبالشه ما آلترناتیو دیگری میخواییم، یعنی این، یعنی دموکراسی سبستانتیو. حالا آیا این ناکجا آباده؟ ممکنه. آلترناتیوش چیه؟ نابودی بشریت. در این مسئله شک و تردید وجود نداره. به نظر من یکی از خدمات بزرگی که پروفسور ریچارد وولف کرده عبارت از نوشتن کتاب دموکراسی ات ورک، یعنی دموکراسی در محل کار. دموکراسی سبستانتیو اینه که در واقع باید در محل کار دموکراسی به وجود بیاد. یعنی چه؟ یعنی سرنوشت تولید میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه، یعنی میتونه تا کارگاه، کارخونه، ولی توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه، توی اداره، توی مزرعه، در تمام این جاهایی که تو جامعه تولید میشه، چه تولید مادی و چه تولید فکری و معنوی که در دانشگاه ها و امثال، اینا باید به دست تولید کنندگان واقعی بیفته سرنوشت، و نه مثل حالا که در یک کورپوریشن که در واقع سرمایه دارا در رأسش هستن یک CEO وجود داره و یک هیئت 10-15 نفره که سرنوشت میلیون ها انسان رو، سرنوشت تولید رو، سرنوشت توزیع رو، سرنوشت اینه که چند کارگر باید استخدام بشه و یا بیرون ریخته بشه، و سرنوشت صندوق رأی رو، سرنوشت کنگره رو، سرنوشت کاخ سفید رو، سرنوشت دیوان عالی کشور رو، سرنوشت دانشگاه ها رو، همه اینا رو تعیین میکنن. سرنوشت اینا باید به دست تولید کنندگان واقعی بیفته. این دموکراسی سبستانتیو که در واقع بیاند لویتن، یعنی فراتر از دولت میریم. اصلا دولت چرا به وجود میاد؟ اصلا ما به ازای دولت چیه؟ تا زمانی که طبقات وجود دارن، حاکمیت یک طبقه بر طبقه دیگری به صورت دولت خواهد بود. حالا چون آقای علی کشتی هست معنای دیکتاتوری پرولتار رو نمیدونه و نمیفهمه، به مارکس انتقاد میکنه چون معنای اینو نمیفهمه. ما از سرمایه داری به طرف سوسیالیسم، از رفتن از دولت به بیاند لویتن یا دولت، یه دوران گذار داریم. دوران گذار میتونه طولانی باشه. در این دوران ما نمیتونیم بلافاصله وارد سوسیالیسم و همه چی خودگردان بشه، بلکه هنوز به دولت احتیاج داریم. اختلاف مارکس با آنارشیستا بر سر چیه؟ بر سر اینه، بر سر دوران گذاره، که آنارشیستا مطلقاً به دولت اعتقادی ندارن و بلافاصله میگن که دولت باید خودگردان بشه. بحث مارکس اینه که، و این مسئله رو در کمون پاریس چه موقعی به این نتیجه میرسه و راجب دیکتاتوری و پرولتاریا صحبت میکنه؟ بعد از کمون پاریس، جنگ داخلی در فرانسه، در مقاله مفصل یا کتابچه ای که نمیشه راجب جنگ داخلی در فرانسه، راجب کمون پاریسه. در دوران گذار هنوز ما به کمون پاریس که نوعی دولت احتیاج داریم. منتها کمون پاریس نماینده حاکمیت اکثریت بر اقلیت. آقای علی کشتر، دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی حاکمیت اکثریت عظیم بر اقلیت. چرا؟ چون هنوز طبقات وجود داره، چون هنوز بورژوازی وجود داره و میخواد تو رو از بین ببره، که در چندین کشور همین کار رو کردن، حتی در شوروی بالاخره تونستن دولت رو از بین ببرن. و تو هنوز به دولت، هنوز به حاکمیت، منتها دیکتاتوری و کلونساریا حاکمیت اکثریت بر اقلیت، در خلاف الان که حاکمیت 1% بر 99%، 10% بر 90%. و در نتیجه احتیاج به یک ارتش عظیم، پلیس فاشیستی، زندان، دادگاه و یک بودجه 1.2 تریلیون دلاری داره. موقعی که حاکمیت اکثریت بر اقلیت باشه احتیاج به اینا نیست، برای اینکه اکثریت میتونن اقلیت رو بدون این همه ارتش، این همه پلیس فاشیستی، این همه زندان، این همه دادگاه کنترل بکنن. بنابراین باید با آقای علی کشتر گفته بشه دیکتاتوری و پرولتاریا، که برای اینکه علی کشتر اصلا نمیدونه در زمان مارکس موقعی که صحبت از دیکتاتوری میشده اصلا یعنی چه؟ یعنی هژمونی، یعنی حاکمیت اکثریت بر اقلیت. اینا مفاهیمیه که متاسفانه اینا موقعی که ما تو زندان بودیم، موقعی که ما کتاب میخوندیم، اینا ما رو مسخره میکردن، اعتقادی به مطالعه ندارن، نمیخوان دانششون رو ببرن بالا، فقط میتونن ارباب عوض کنن. یه زمانی نوکره یه نیرو بودن، یه کشور بودن و ما رو میخواستن ایزوله بکنن که انتقاد به شوروی داشتیم، حالا ارباب عوض کردن. مرتب از این مقاله ها میمیسن سرسپردگی من نوکری ارباب جدید رو که صحبت کردم دموکراسیشون چه نوعیه. دموکراسی نیست، بلکه در حال حاضر اونایی که الان در کاخ سفید و در وزارت خارجه هستن، نظرم اینه که نوعی فاشیزم انگلو زاینیست هستش که بشریت رو داره به طرف بربریت و زمستان اتمی میبره. در این حد من میخواستم عرض شود که مفصل من اینجا واقعا صحبت کردم که اینا در عرض از جنگ دوم جهانی به این سو چه کار کردن. کسایی که ایرونی اسم خودشون رو میذارن و میدونن که در 28 مرداد چه تجاوزی به کشور ما شده، اون وقت از دموکراسی امریکایی صحبت بکنن، آدم نمیدونه اسم اینا رو چی بذاره. چه چپهای بریده، چه اصلاح طلبان. و الان بلایی که کشور ما گیرش افتاده و بخشی از جامعه رو با خودشون بردن. از این جهت گاهی خود من روزنامه های اصلاح طلب رو یا روزنامه های چپهای بریده رو که میخونم، به هر حال منتها واقعیات آنچه که آدم رو سرپا نگه میداره یعنی که واقعیات روزگار با آنچه که در دستگاه های ارتباط جمعی هست فرق میکنه. تبلیغات رو نگاه بکنید و واقعیات رو. من دلم میخواد عرض بکنم که در خود اوکراین چی میگذره، که حتی روزنامه های به اصطلاح جناح چیز، نه اصلاح طلب، اون یکی تو روزنامه هاشون که آره روسیه میخواست کیف رو بگیره، بعد عقب نشینی کرد و عرشبت که ارتش اوکراین اومد درب و داغونشون کرد تا 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 تا. خب روسیه از اول اعلام کرد که دو در واقع هدف داره، دی میلیتارایز و دی نازیفیکیشن. حالا ببینیم دیمیلیتارایز کرده یا نه. از قول دیوید استاکمن که خودش گفتم قبلا من ازش نقل قول کردم، دوبار در سنای امریکا نماینده بوده، سناتور بوده و الان یکی از دیپلمات‌های برجسته امریکا، در هفتم آوریل در انتی وار شمار وسایل نظامی اوکراین که توسط روسیه از میان رفتند و پنتاگون این ارقام را انکار نکرده، ببینیم چیا هستن. 123 هواپیمای جنگی از 152 هواپیمای اوکراین، از 152 تا 123 تاش از بین برده، 77 هلیکوپتر از 149 تا، 152 سیستم دفاع هوایی از 180 تا. نیروی هوایی اوکراین تقریبا از بین رفته و فاقد نیروی، و ما میدونیم نیروی دریاییش که در همون اوائل از بین رفته بود. 16 فرودگاه نظامی یا از بین رفتن یا غیر قابل استفاده، 39 انبار ذخیره سلاح و مهمات از بین رفته که 70% از ذخیره سوخت و مهمات و معادل 1.53 میلیون تن از مهماتشون حالا دارن میفرستن، همینطور دارن مهمات و اسلحه میفرستن، ولی روسیه بهشون گفته که اینها اهداف کاملا چیزی هم که ما این رو نمیذاریم به اصطلاح جان سالم به در ببرن. 24 گروه عمده نیروهای زمینی که بخش وسیعی از ارتش آن را تشکیل میدن از میان رفته و نیروی ذخیره ندارن. در آغاز جنگ کل نیروی نظامی اوکراین و گارد ملیش 260 هزار تا بوده، اینان 30 هزار تا الان تلفات داشتن و کاملا ارتش روسیه اینا رو از هم جدا کرده، به صورت کپه کپه، به صورت کولدران اینا بهشون میگن، توی یک غزغون در فارسی با این دیجهای فوق‌العاده بزرگ رو که میجوشن غزغون، ما بهشون میگن غزغون در واقع درست کرده هم دونباس و هم در ماریوپول براشون. از 2416 تانک و عرابه جنگی 1587 داشت، یعنی 65% رو از بین بردن، 236 واحد توپخانه و خمپاره انداز از 1509 تا از بین رفتن، 148 واحد از 180 S-300 یعنی دفاع هواییشون رو و دیگر وسایل دفاعیشون رو از بین بردن. بنابراین دیمیلیتاریزیشن عملا انجام شده و در حال انجامه. حالا دینازیفیکیشن باید ببینیم آیا میتونه موفق بشه یا نه. در دو جا حداقل دینازیفیکیشن داره صورت، یکی در ماریوپول که الان ما میدونیم 98% در دست نیروهای روسه و علت این که میتونه اصلا شهر رو با خاک یکسان بکنه، منتها ما میدونیم چرا نکردن، من اینو صحبت کردم از اول. الان این نئونازی ها و نئوفاشیست ها با تعداد زیادی از افسرهای CIA فرانسوی انگلیسی، از افسراشون توی دو تا کارخونه، یکی کارخونه ازوف و یک کارخونه ایلیچ، اینا اونجا جمع شدن، 98% شهر در دست افتاده و ده ها هزاران نفر از این گروه ازوف که شهر ماریوپول رو در 2014-15 گرفته بودن از بین رفتن. بنابراین این یک جا که دینازیفیکیشن در شهر ماریوپول و در دونتس دوباره اینا رو محاصره کردن، تکه تکهشون کردن و حلقه محاصره رو دورشون دارن تنگتر و تنگتر میکنن تا حد زیادی دینازیفیکیشن، در خلاف آنچه که در بعضی از این روزنامه های علکی تو ایران شعار رو میخواستی بگذاریم. چون وقت داره میگذره میخواستم در این حال غرب کاملا خشمگینه برای اونجا میبینه از یک طرف نتونه اقتصاد روسیه رو از پا در بیاره، نتونه شو پوتین رو، مردم روسیه رو علیه پوتین به شورش تو خیابان ها وادار بکنه، در وضعی خشمگین شده و داره دست پا میزنه و دست به کارهای خطرناک داره میزنه برای اینکه به اصطلاح اوضاعی به وجود بیاره که شاید منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع به وجود بیاره. و در نتیجه ما میدونیم اتفاقاتی که افتاد، یکی در شهر بوچا و یکی هم الان در عرصه که ایستگاه راهن کراماتو صورت گرفته. دلم میخواد سه تا نقل قول بیارم قبل از اینکه وارد، برای اینکه مقاله‌ای رو من میخواستم بخونم هفته گذشته که فرصت نشد، ولی میخوام راجع به این اتفاقاتی که در این شهر افتاده برای عزیزان که یکی از حومه کیف هستش، یکی از جو لوریا که در کنسرشن نیوز در 4 آوریل اومده. جو لوریا یک خبرنگار برجسته است. واقعا چهارشنبه گذشته 30 مارس طبق گزارش وزارت دفاع روسیه همه نیروهای روس شهر بوچا رو ترک کردن. این واقعیت روز پنجشنبه 31 مارس ما میدونیم توسط آناتولی فدورک شهردار بوچا در حالی که لبخند بر لب داشت عکسش را انداخته که با چه خوشحالی با چه لبخندی داره تبریک میگه که نیروهای روس خارج شدن، تأیید شد. ویدیوی این اعلام خروج نیروهای روس در فیسبوک رسمی شورای شهر هستش. 31 مارس روز آزادی شهر بوچاست که پنجشنبه باشه. هر شبت این روز به عنوان روز بزرگ تاریخ بوچا اعلام میشه و غیره باشه. بنابراین تمام نیروهای روس و چیزی صحبتی از قتل عام نیست. شهردار لبخند بر لب اعلام میکنه که این روز یک روز پرشکوهه و اگر صدها جسد خیابانها رو فرش کرده بود که این روزی میتوانست با شکوه باشه؟ سؤاله. خبر وقوع جنایت در بوچا 4 روز پس از ترک نیروهای روس و ورود نیروهای امنیتی اوکراین و دستگاه های ارتباط جمعی آن به شهر آغاز میشه. عزیزان، شنبه گذشته که من اومدم خدمت عزیزان 2 آوریل یعنی 3 روز پس از رفتن نیروهای روس، ترک نیروهای روس از شهر بوچا بود و من صبح قبل از اینکه بیان اخبار رو دنبال میکنم، روزنامه نیویورک تایمز رو نگاه میکنم، اگر چنین خبری بود به عزیزان من خبر می دادم. چطور شد که از شب شنبه و روز یک شنبه یک دفعه یک بمب خبری در روزنامه نیویورک تایمز آغاز می شه موقعی که من از اینجا برگشتم و شب شنبه تمام نیروهای روس قبلا شهر را ترک کرده بود و هیچ کس در موقع حضور نیروهای روس در این شهر کشته و زخمی نشده بودند طبق گزارش البته وزارت دفاع روسیه. بنابراین در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه در این شهر چه اتفاقی افتاده؟ همونطور که جیسون مایکل مکن گزارش می‌دهد، خبرنگار نیویورک تایمز حتی روز شنبه 2 آوریل در شهر بوچا بوده است و گزارشی از کشتار نداده است. در عوض گزارش داد که بیرون کشیدن نیروها به اتمام رسیده در حالی که شهردار شهر روز پنجشنبه اعلام کرده بود که عقب نشینی و غیره و غیره. در گزارش نیویورک تایمز گفته می شود که جسد 6 غیر نظامی را یافته که معلوم نیست تحت چه شرایطی کشته شده بودن. آنچه به تدریج به صورت کشتار ظاهر شد تازه از روز یا از شب شنبه آغاز شد، در حالی که شهردار شهر و غیره و غیره. به قول مکن روز شنبه پیش از این که داستان کشتار اعلام شود اتفاقات عجیب روی داد. حالا بدون این اتفاقات چه بودن؟ یعنی روز 31 مارس اول و دوم آپریل چه اتفاقاتی تو شهر افتاده؟ مؤسسه گرشهایم که بودجه آن توسط دولت امریکا و کشورهای اروپایی تامین میشه اعلام میکنن نیروهای روس اکنون به طور کامل شهر را ترک کرده اند و این برای همه جهانیان به عنوان نوعی تلافی و انتقام تلقی میشود. حال مأمورین دولت سر تا سر شهر را برای جستجوی خرابکاران و همکاران با نیروهای روس خواهند گشت. حتی تا روز جمعه اکاترینا اوکرانیوا نماینده شورای شهر در ویدیو دیده میشه که لباس نظامی به تن دارد و جلوی پرچم اوکراین نشسته و پاک شدن شهر از نیروهای روس را اعلام میکند. او به مردم اطلاع میدهد که ورود گردان ازوف که وارد شهر شده به شهر به معنای آزاد شدن شهر به اتمام رسیده، در حالی که باید پاکسازی کامل صورت بگیرد. از صبح روز یک شنبه است که جهان از قتل عام صدها نفر مطلع میشه و آنتونی بلینکن اعلام میکنه ما کارهای شنیع نیروهای کرملین در بوچا را محکوم میکنیم، ما برای حساب رسی و غیره و غیره. از زبان دیوید ستاکمن که من قبلا ازش نقل قول کردم، در شهر بوچا ارتش روسیه روز چهارشنبه 30 مارس شهر بوچا را ترک کرده بود. روز بعد 31 مارس شهردار شهر آناتولی فدوروک آزادی شهر را با لبخند جشن میگیرد و با مردم سلفی میگیرد. او کوچکترین اشارهی به کشتار در شهر چه در خیابانها چه در پسکوچه ها و یا فضای عمومی شهر نمی کند. دو روز بعد در دوم آوریل یکی از واحدهای ویژه پلیس ملی اوکراین، در واقع همین گروه آزوف، به بوچا اعزام می شود. از شب شنبه شهر به جهنمی تبدیل می شود و اجساد در کوچه و خیابانها ظاهر می شود. کل این صحنه ها به عنوان شاهدی به عنوان ارتکاب جنایت از سوی ارتش روسیه به عالم معرفی می شود. از همه آشکارتر این که در عرض 4 هفته‌ای که ارتش روسیه در آن شهر بودند، مردم برای این که نشان بدهند که همراه ارتش اوکراین نیستند بازوبند سفید بستند و یا با ارتش روسیه دشمنی ندارند. بازوبند سفید از نظر ارتش و پلیس اوکراین چنین افراد همدست ارتش روس به حساب اومدن. از این رو تعجب آور نیست بسیاری از افرادی که در ویدیوها نشان داده می شوند بازوبند سفید دارن و یا جیره غذایی ارتش روس بغل دست بعضی هاشون بوده. در واقع قبل از پخش اخبار وحشتناک کشتار پلیس اوکراین اعلام کرده بود که مشغول عملیاتی در شهر است برای پاک کردن منطقه از خرابکاران و همدستان نیروهای روس. از اینجاست که فریادها از لندن و واشنگتن و دیگر جاها بلند می شود بدون آنکه اجازه دهند تحقیق پزشکی قانونی یعنی فورنزیک از سوی مجامع بی‌طرف صورت بگیره. هیئت نمایندگی فدراسیون روسیه ما میدونیم درخواست در همون روز یک شنبه درخواست جلسه فوری شورای امنیت میکنه. چرا دولت انگلیس نذاشت؟ که انگلیس جلوی آن را میگیرد. و کل این ماجرا با وجود آنکه حتی پنتاگون با داشتن ماهواره‌های متعدد و وسایل جستجو از تأیید خبر کشتار توسط ارتش روسیه خودداری میکنه. پنتاگون اعلام میکنه. که مستقلا نمیتواند این کشتار توسط نیروهای روس در بوچا رو تأیید بکنه. و البته واقعیست برای تحریم بیشتر علیه روسیه، برای عقب نشینی، اینا رو من خودم اضافه کردم. ما میدونیم موقعی که مذاکره کنندگان روس و اوکراین اومده بودن به ترکیه و در اونجا گرد همایی داشتن، کلی داشتن به توافق میرسیدن. موقعی که این واقعه اتفاق افتاد، تمام اون چیزایی رو که هیئت نمایندگی اوکراین پیشنهاد کرده بود و به همین دلیلم، به دلیل همین پیشنهاداتشون که پیشرفت مذاکرات پیشرفت کرده بودن، در حقیقت نیروهاشون رو از اطراف کیف بیرون کشیدن روسیه، برای اینکه خواهان مذاکره هم میخوان مذاکره بکنن، میخوان اوکراین رو اشغال بکنن، میخوان کیف رو اشغال بکنن. اگر کیف رو اشغال بکنن و آقای چیز رو دستگیرش بکنن، آقای زلنسکی رو، و یا شهر رو بمبارون بکنن، با کی میخوان مذاکره بکنن؟ کسی نیست که باش مذاکره بکنن، در حالی که میخوان با همین آقای زلنسکی مذاکره بکنن. بنابراین مشخصه که داستان چی هست، از یک طرف، و از طرف دیگه که برنامه هایی اینا از ابتدا داشتن. دلم میخواد مقاله ای رو که هفته گذشته فرصت نکردم بخونم برای عزیزان بخونم، که اینا چه برنامه هایی نه تنها از 2014 که اینا به عزیزان یادآوری بکنم دوباره، چون من قراره یه صحبتی تا یادم نرفته در واقع انجمن دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن از من دعوت کرده، کانون دوستداران فرهنگ ایران، که روز دوشنبه اونجا صحبتی داشته باشم و در واقع میخوام اونجا دوباره تاریخچه این رو برای عزیزان بینندگان و شنوندگان که توی این برنامه میان روشن بکنم. آیا اگر امریکا، آقای جو بایدن، قرارداد مینسک رو به عزیزان من عرض کردم موقعی که اینا کودتا کردن، نئونازی ها و نئوفاشیست ها هدفشون این بود که اونایی که روسی صحبت میکنن، اونایی که روسن و در دنباس یعنی دونس و لوهانسک هستن، اینا رو قلقم بکنن. زبان روسی رو قدغن کردن. در دنباس رأی گیری شد. 95% رأی دادن که نه تنها مستقل بشن، به روسیه بپیوندن. و پوتین قبول نکرد. گفت باید در چارچوب اوکراین بمونید و دلایلش رو من گفتم. قرارداد مینسک رو بستن که قرار شد خود مختاری به دونسک و لوهانسک داده بشه. چه کسایی امضا کردن؟ دولت‌های متمدن آلمان و فرانسه. این دو تا کشور متمدن تابند موندن چون اربابشون نمیخواست که آرامش در اوکراین به وجود بیاد، جنگ میخواستن. و اینا همینطور شروع کردن اسلحه، میلیاردها دلار و 160,000 نفر نیرو قبل از اینکه روسیه حمله بکنه در مرز دونباس جمع کردن برای اینکه حمله بکنه و اینا رو قلقم بکنه. قبلش 14,000 نفر از روس زبان ها رو کشته بودن. میخوام چهره کشورهای متمدن اروپایی رو به عزیزان نشون بدم. قبلش موقع که هنوز یانوکوویچ بر سر کار بود و جریان میدان به وجود اومده بود، یانوکوویچ گفت من کنار میرم و هم از نماینده آلمان هم لهستان هم فرانسه دعوت کرد اومدم و با یانوکوویچ به توافق رسیدن که یانوکوویچ بره کنار، انتخابات زودرس بشه و قبول کردن همین کشورهای متمدن اروپایی که میخوان دموکراسی به ما بدن، قبول کردن، امضا کردن. نئونازی ها و نئوفاشیست ها آقای دمیتری یاروش مال رایت سکتور گذاشت خیلی تظاهرات رو مسلحانه کردن، حمله کردن، مجلس رو گرفتن و یانوکوویچ فرار کرد، کودتا کردن. غرب میتونست جلوی این جنگ رو بگیره. روسیه جنگ نمیخواست. حالا نمیتونن همین جنگ رو هر روز خاتمه بدن؟ همین امروز میتونن بذارن زلنسکی و هیئت مذاکره کنندش رو به توافق برسن. به هر حال ببینیم، بنابراین خواستهای روسیه رو من میخواستم آدم افرق یارو شیعه پرویز صداقته میگه آره اینا از تاریخ یاد نگرفتن. آقای صداقت از این تاریخی که من گفتم چیزی یاد گرفته؟ اینایی که تو همین نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن، یکی دیگه شون از جیلبر اشکار دفاع کرده. من اینه که خوندم به یاد جیلبر اشکار افتادم. اشکار لبنانیه، اشکارم این اشکار یعنی موبوس به عربی. این آقا رو من 2010 یا اوائل 2002 یا 2003 در مانتری ریویو دیدمش، چون اون موقع هنوز هم پال سویزی و هم هری مکداف در قید حیات بودن و خب چهارشنبه ها من در گرد همایی های مانتری ریویو شرکت می کردم. یه نفر اومد، من نمیدونستم اشکار کی هست، شروع کرد صحبت کردن، چون از همه جای دنیا می اومدن که صحبت بکنن. این در اومد هنوز امریکا به عراق حمله نکرده بود، ولی فضا طوری بود که میخواست و فضا رو داشت امریکا، دولت امریکا فراهم میکرد که به عراق حمله بکنه. این اومد شروع کرد به صحبت کردن. در اومد گفت جلو پاوشویزی قهری مگذار جلو همه ما، در اومد گفت که اگر امریکا به اونجا حمله بکنه مردم عراق جلوی سربازای امریکایی دست گل و نقل و نبات میارن. من یه نگاهی بهش کردم، رو کردم به پالشویزی و حریم اجابشون، گفتم این چی داره میگه؟ عددا اینطور نیست. عملا داشتم بهشون گفتم مزخرف داره میگه. این آقای جلدر اشکار که با تمام قوا از حمله نیروهای امریکایی به عراق دفاع کرد، همین آدم چه دفاعی کرد از حمله امریکا به لیبی با تمام قوا، به سوریه، و الان از چطور از نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین چطور دفاع میکنه. وقت ببینید در همین نقد اقتصاد سیاسی آقای سعید رهنما چه دفاعی ازش میکنه. همشون از همینه، طرف نئونازی ها و نئوفاشیستان طرفدار حمله امریکا به لیبی، به عراق، به سوریه، به سومالی، به سودان، به ایران، و اسم خودشون چپ میذارن، اسم خودشون رو چپ میذارن. اینه که از نئونازی ها هم، نئونازی ها رو ما میشناسیم، ولی اینا ستون پنجم دشمن. اینه استیفن کوهن، استاد بازنشسته مطالعات درباره روسیه در دانشگاه پرینستون، در مقاله زیر عنوان همکاری دولت امریکا با نازی‌ها در مجله نیشن، گفتم به تاریخ 2018 می‌نویسد: دولت بعد از کودتای 2014 در اوکراین نه تنها نئونازی‌ها را احیا کرد، بلکه از رهبران آنها که با ارتش هیتلر همکاری کردند تجلیل کرده. یوشچنکو از استیفن بندرا تشبیهان قهرمان ملی تجلیل کرد. از میان از همکاران نازی های آلمان که بعد از کودتا از او تجلیل شده، یکی استیفن بندرا است که در همکاری با نازی ها به کشتار یهودیان، روسها و لهستانی ها دست داده است. به قول محقق دیگری که عرشبت که هستش، ریچارد ساکوا، در تظاهرات میدان تصویر بزرگی از استیفن بندرا در صحنه سخنرانی دیده می شود. هرچه وقتی استیفن بندرا فرد و فرد کمتر شناخته شده به نام نیکولا لبت از اعضای برجسته سازمان ناسیونالیست های اوکراین بودند، OUN، که بعد از جنگ دوم جهانی اینا تشکیل می شد. در 1940 OUN منشعب میشه و بندرا رهبر گروه افراطی تر OUNB رو به عهده میگیره. به قول ریچارد ساکوا که استاد ما میدونیم سیاست علوم سیاسی در دانشگاه کنت انگلیسه، بندرا طرفدار سرسخت ناسیونالیسم افراطی و قومگرایی افراطی اوکراینی به قیمت حذف اقوام دیگر بود و دشمنی عمیق با لهستانیا، یهودیا و روسها داشت. در کتاب کوورت رژیم چینج به قلم لینزی اورورک در جولای 1941 همین گروه بندرا طی اعلامیه اعلام میکنه باید با یهودیان باید با خشونت رفتار شود، باید کار آنها را تمام کنیم، در مورد یهودیان باید از روشی استفاده کنیم که به نابودی آنها منجر می شود. او می نویسد: پس از حمله آلمان ها سربازان بندرا در سراسر گالیا، اینا را من قبلا خوندم، میرم روی قسمت دیگه، باید کل منطقه را از وجود لهستانی ها پاک کرد و همین کار را کردن. او می گوید می توانید به این ادعای هر شبت که به این ادعای پوتین در لزوم نازی زدائی دولت اوکراین و همکاری دولت امریکا با نازی ها در اوکراین در جنگ علیه روسیه و تغییر رژیم در آن کشور محک بزنیم. تاریخ نشان می دهد که چنین همکاری وجود داشته و اینا اومدن بخشی از ارتش اوکراین شدن و تسلط کامل بر ارتش اوکراین پیدا کردن و اینا مصمم بودن که در 16 مارس حمله بکنن به دونسک و لوهانسک. آیا روسیه حق داره از روس زبان ها دفاع بکنه یا نه؟ و در مرز خودش، برای اینکه به مرز به اوکراین اینا قانع نمی شدن. می شود عبارت عرض شود که در ارتباط میان همکاری بندرا و لبت با نازی ها و کودتا کنندگان 2014 آنچه که کمتر راجع به آن بحث می شود عبارت از همکاری دولت‌های انگلیس و امریکا با باندرا و لبت برای جنگ علیه شوروی در زمان جنگ سرد. فقط این نیست، در سپتامبر 1947 دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا با گروه از پارتیزان‌های اوکراینی در آلمان برخورد می‌کنه. در کتابی که سیف فور دموکراسی، جان پروداس متخصص تاریخ CIA می نویسد شورای عالی آزادی اوکراین به پارتیزان‌های اوکراینی دستور می دهد به طرف غرب برن تا توجه سرویس‌های اطلاعاتی متفقین رو به خود جلب کنه. و این مؤثر واقع می شد و میان همکاریش رو 1947 بعد از جنگ دوم جهانی و از اینجاست که برنامه بسیار سری همکاری مأمورین اطلاعاتی انگلیس و امریکا و اوکراینی هایی که با نازی ها همکاری کرده بودند برقرار می شود تا با کمک و همکاری یکدیگر علیه شوروی مبارزه بکنند. پرادو می نویسد حتی قبل از آن در 1946 دولت شوروی از متفقین می خواهد که بندرها را تحمل بدن، اما در عملیات زیر نام هنی فیس با آنکه مدارکی در دست داشتن که او یک جنایتکار جنگی است، مامورین امنیتی امریکا از بندرها محافظت میکنند. پس از آن دولت‌های امریکا و انگلیس تقسیم کار کردند و هر کدام شرکای خود را انتخاب کردند. دولت انگلیس با گروه بندرها به همکاری پرداخت و دولت امریکا با گروه نیکولو لبت. و در کتاب Legacy of Ashes، کتاب معرکه رابط رجل CIA که وینر تیم وینر نوشته، می نویسد اسم رمز نیروهای ضد شوروی اوکراینی نایتینگل بود که وزیر دفاع وقت آقای فورستال به آنها دستور داده بود علیه شوروی بجنگند. در رهبری این گروه افراد وجود داشتند که مسئول کشتار هزاران نفر بودند. در گزارش 1947 گروه ضد اطلاعات ایالات متحده گزارش میده طبق نوشته اوروک و غیره و غیره. بنابراین این همکاری بین دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و این نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها از بعد از جنگ دوم جهانی آغاز میشه و حتی در حین جنگ وجود داشته. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که حالا اگه میخوان با این دموکراسی، این دموکراسی رو برای ما گسترش بدن، بیان گسترش بدن. همینطور که در کشور ما گسترش دادن که به جای مصدق به حکومت نظامی به وجود آوردن و سواک رو به وجود آوردن، به در 60 کشور دیگه به بعضی از چپهای بریده در کمپ اینا. در این حد وقت من تمامه و عرض جان خیلی ممنون. این بحثا رو ادامه میدیم. خیلی نکات دیگه بود که فرصت نیست، وگرنه اینا رو من باز میکردم که اصلا تاریخ این قضیه بیشتر و بیشتر باز بشه که چطور اینا این جنگ سرد رو دارن تبدیل به یه جنگ گرم و بشریت رو با هم به طرف زمستان اتمی میبرن. حالا باید دید، ولی دوران جالبی نیست. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش برنامه میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به هر شب توییتر، که توییتر آقای یه چیز اومده و در رأسش قرار گرفته و اسکار ریتر رو بیرونش کردن از توییتر. بعدش میره به اینستاگرام، حالا نمیدونی ما هم بیرون میندازن یا نه، ولی بعدش هم میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.